بوده به نام ستی فاطمه.
ستی فاطمه خاتون نسبت خواهری با گوهرشاد آقا، همسر شاهرخ میرزای تیموری، بانی مسجد گوهرشاد داشته است.
القابی که در کتابها و کتیبه ها برای این بانو به کار بردند، مانند خاتون، بیبی و ستی و سیده، القاب زنان محترم و نامی است. این نام بلند آوازه است، چنان که همه منابع تاریخی اون زمان و بعد از او به نیکی یاد کردند. مانند همتا و همزمان این بانو گوهرشاد خاتون در مشهد که از همین خاندان است و ایرانیان به ویژه مردم خراسان برای او احترامی ویژه قائلند.
بانو فاطمه خاتون چون به سن ازدواج رسید به همسری امیر جلال الدین چخماق شامی درآمد و از آن به بعد بزرگی و منش بی هویدا گشت و سر زبانها افتاد.
در قرن نهم که نوادگان تیموری بر پاره از شهرهای ایران حکومت داشتند، امیر جلال الدین چقماق حاکم یزد بود.
امیر جلال الدین چون حاکم یزد شد و در مدت 30 سال حکومت مدام در حال جنگ با مخالفان بود، در زمان جنگ زمام حکومت را به بانو می سپرد. بانو بینش سیاسی و روشنبینی خاصی داشت و همواره در مسیر آبادانی و آرامش شهر یزد مجدانه تلاش می کرد.
امیر جلال الدین و همسرش ستی فاطمه آبادگری های خود را به عنوان نوعی توسعه و عمران شهری از همینجا انجام دادند که بسیار موفق بود.
برای این شهر نقشه ها دارم.
بانو، من به درایت شما باور دارم. آنچه صلاح است انجام دهید.
از جمله کارهای ستی فاطمه خاتون، احداث مسجد جامع امیر چخماق معروف به مسجد جامع نو است. کاربری مسجد در آن زمان تنها به مکانی برای انجام وظایف دینی ختم نمی شد، بلکه جایگاه و پایگاه علمی، سیاسی و غیره بود.
این طرح شامل مسجد جامع جدید، کاروانسرا، بازار، خانقاه، حمام، مدرسه، آبنبار و باغ و بستانهایی در همین ناحیه سازماندهی شد که همه از آب قنات دهک مشروب می شدن. فاطمه خاتون همچنین با نوعی آینده نگری موقوفاتی برای پشتیبانی از این مؤسسات معین کرد که پس از اون نیز این خدمات جریان داشته باشه. از جمله این که 2 آسیاب دایر کرد که این درآمد صرف اداره امور این مؤسسات بشه. این بانوی بلند نظر طرحی بنیاد نهاد که پاره ای از آثار آن حتی پس از 5 قرن یعنی تا امروز باقی است و مورد استفاده.
بانو نه تنها بینش سیاسی که درایت اقتصادی داشت و برای رونق اقتصادی شهر بازار بزرگ یزد را بنا نهاد. بازاری با 90 حجره که شریان بزرگ اقتصادی در یزد به شمار می آمد.
این جانب حسین مهدوی پور عضو اعتمادی دانشگاه یزد، مجمع امیر چخماق شامل 2 تا بازار مسجد و بعد چیزهای دیگه که حالا امروز تعدادش باقی مونده میتونیم ببینیم و کلشون با یه سبک معماری هستن، یعنی از یک هندسه‌ای برخوردارن که اون هندسه‌شون رو میشه کشید، میشه بیان کرد، توشون اندازه ها خیلی دقیقه و در این بازارها رو ریتم و تکرار خیلی توجه شده و بعد متناسب با ریتم و تکرار چارسوها و فضاهای بزرگتر گذاشته شده و در این بازارها معماری و از مثاله تقریبا مناسبی برخوردار شده، نسبت به زمان خودش فاخرتر بودن استفاده شده که این بازار جزئیات زیادی هم داره. تو این بازارها ما شاهد در از نمود تکنولوژیای خاصی هم هستیم، چون میخواستن تقریبا او ویژگی شهرشون رو با این بازارها به مردم بگن، یعنی در از این نوعی افتخار او شهری بازارها بودن که شکل گرفتن. بتونیم بهشون توجه بکنیم.
ستی فاطمه خاتون، این بازار نمونه‌ای خواهد شد برای شهرهای اطراف.
امید دارم به الطاف حق تا از عهده آن برآیم.
بانوی درستکردار و نیک‌اندیش ستی فاطمه خاتون در زمان حیات بقعه‌ای برای خود ساخت.
فاطمه خاتون در زمان حیات خود روبروی مسجد جایگاهی در میدان برای مزار خود در نظر گرفت و بنا کرد که اون آرامگاه امروز به نام ستی فاطمه زیارتگاه علاقمندانه. و آرامگاهی تاریخی و زیبا به شمار میره. یادش گرامی باد.
بقعه اکنون نیز مجمع حسن و خوبی بانو را نمایان میکند و نام بانو همچون ستاره‌ای در آسمان پولک نشان فقر و فخر یزد می‌درخشد.
باشی تا ابد تا همیشه
تاریخ ایران آدم تو دارد ریشه ای از چون خورشید تابانی تو گنجینه ای از عشق و ایمانی تو
ای شهر قنات و استقامت و نور
ای شهر ملوت و مردان غیور
ای در تو جاری
ایمان
ای از ای شهر
اشتخام و برون بوی حسین و کربلا داری عطر حضور شهدا داری بانگ از آن در کوچه هایت در هر نفس عطر خدا داری
تو رجعت پاک ستارگانی
ممنونیم که همراه ما هستید در برنامه شبهای ایران که از صدای مرکز یزد تقدیم شما میشه. دارالعلم یکی از القاب استان یزده، چرا که از قدیم الایام و در ادوار مختلف یزد پایگاه علم آموزی بوده. شخصیت های برجسته علمی این شهر و دیار مروج فرهنگ و تعلیم و تربیت اسلامی بودند و مدرسان علمی متعدد در دوره‌های مختلف تاریخی گواه علم دوستی ما یزدی‌ها هستند. علم اندوزی و عالم پروری در یزد ما همیشه رواج داشته، چه در روزگار آل مظفر و رونق مدارسی که مجموعه علمی و آموزشی بودند، شامل مدرسه و کتابخونه و بقعه و رصدخونه و دارالشفا، و چه در این عصر که روزگار پیشتازی علم در همه عرصه هاست و هنوز هم یزد مثل گذشته ها سر بر فراز داره.
تو دوران نوجوانی عشق من فیلمای بیزن بیزن و جنگی بود. مثلا هر کدوم از سری فیلمای رمبو را 10 بار می‌دیدم و از هیجان نفسم بند می‌اومد. سکانس محبوب منم جایی بود که رمبو دستش که زخمی شده بود با پارچه‌ای می‌بنده و اصلا خم به ابروش نمی‌رسید. همون وقت برای قهرمان محبوبم آرزو میکردم کاش یه ماده‌ای بود که میشد بیریزی روی زخم و خون ریزی بلا فاصله بند بیاد. آرزوی من فراموش شد و رمبو تو نوجوانی من مون تا چند وقت پیش که دوباره با هم چشم تو چشم شده موقع شنیدن یه خبر.
برای جلوگیری از خون ریزی ها از پوچ های بندآورنده خون یا به عبارتی هموستاز ها استفاده میشود. محصولی راهبردی که با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای نمونه داخلی آن بومی شده.
پودر بند آورنده خون از تو رویاهای نوجوانی من بیرون اومده بود، اونم از یک مجموعه دانش بنیان، اونم تو یزد. اومدم به اتاق یک دانشمند، اتاقی تقریبا مثلا حدود 3x4، بوی داروهای گیاهی بیشتر میاد روی میزشون، میزشون خیلی شلوغه، اصولا کسایی که کار علمی انجام بدن رو میزشون شلوغه، و در حقیقت تو همین اتاقی کوچیک یک کار بزرگ انجام شده. یک جوان دانشمند هم الان اینجا نشستن در حال کار کردن هستن که من به خاطر مسائل امنیتی نمیتونم اسم فامیلشون رو بگم. بگید که ایده ای که این محصول رو تولید کنید از کجا بهتون رسید؟
ایده فکری رو ما روی همکاری پروژه‌ای و مطالعه‌ای که با دکتر کارگر، سعید کارگر، پزشک جراح و هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی بودند، توی یه سری از مطالعاتی که با هم داشتیم ایشون اشاره کردن که این پودر داخل اتاق عمل اکثر عمله جراحی مصرف میشه، خیلی هم پرکاربرد هستش، همچنین توی خونریزی‌های موضعی خارجی بدن برای مثلا تصادفات خیابانی انجام میشه کاربرد داره. حتی توی گزارشاتی که سازمان جهانی بهداشت هم داده بوده، این محصول یکی از الزامات نیروهای دفاعی آمریکا است توی جنگ‌هایی که صورت میگیره، که به عنوان پودر بسته‌بندی مثلا 10 گرمی داخل کیف همراهشون هست که برای جلوگیری از خونریزی‌های ناگهانی به موضعی ایجاد میشه استفاده میشه. ما این نمونه رو از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی دریافت کردیم و قلوش 1 سالی روش کار کردیم و خوشبختانه تونستیم که دانش فنی ساختش رو کسب کنیم. نمونه که خیلی داخل بازار ایران به صورت پرکار بود و رایج و مرغوب و با کیفیت هستش تحت عنوان یک محصول شرکت آمریکایی استاش مدیکال بود که حقیقتاً رسیدن به پایه فرمولاسیون این محصول خیلی سخت بود، چون یک پلیمری بود که به راحتی تخریب میشد و کار کردن توی فرآیند پلیمراسیون برای اون خیلی مشکل بود. خوشبختانه ما تونستیم با روش های پرتوده الکترون که انحصارا توی منطقه خاورمیانه در سایت یزد داره انجام میشه در انرژی اتمی، تونستم اون فرآیند ساختش رو با یک روش جدید و ابتکاری و خیلی کم هزینه تا با حداقل استفاده از مواد شیمیایی که برای ساخت این محصولات استفاده میشه رو ما شروع کنه و خوشبختانه محصول نهایی رو به جناب آقای دکتر سعید کارگر ارائه دادم. خدمتتون عرض کنم خوشبختانه نتایج کاملا رضایت بخش رو کسب کردم.
سکانس دوم، بیمارستان شهید صدوقی یزد، ورودی اتاق عمل.
من دکتر سعید کارگر هستم، متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ لاپاراسکوپی هم، استاد دانشگاه هستم، مدیر گروه جراحی عمومی هستم در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی هست.
من الان اومدم ورودی اتاق عمل، در حقیقت اتاق جراحی، به ورودی که برای بقیه موارد من نمیتونم وارد بشم. جناب آقای دکتر سعید کارگر که جراح عمومی هستن در کنار من هستم. هم نمای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشته. در رابطه با این پودر بند آورنده خون که دوستان انرژیاتون بهش میگن هموستاتیک ببخشید. در مورد صحبت کنه. اولین بار چطور شد که به ذهنتون رسید اینو پیش داد بدید برای دانشمندان ایرانی که این کارو انجام بدن؟
حدود 3 سال پیش بود فکر کنم آقای دکتر پارسایان به من پیشنهاد که رزیدنت ما بودن اینجا، گفت که اگر کاری داشته باشه دوستان انرژی اتمی میتونن بخش علمیشون بهتون کمک بکنه. گفتم خب بیان با هم صحبت بکنیم. بعد که اومدن با هم صحبت کردیم، گفتم که اگر اینجور ماده یا بیتونن برای ما بسازن خیلی خوبه، و نمونه رو من بهشون دادم و بعد از حدود 1-2 هفته با مهندسی مکروس مدلای مختلف برای ما آوردن و تستای آزمایشگاهی انجام شد. بعد از اون مجوز تست حیوانی ها گرفتیم، یه تیم تشکیل دادیم و چندین نفر بوده 10-15 نفر دیگه هم به ما کمک کردن تا تونستیم روی حیوان کار بکنیم. نمونه‌هاش رو با پاتولوژیستمون چک کردیم و نمونه حیوانی خیلی خوب بود. به همین خاطر بعد از اون اومدیم و تو این مسیر هم خیلی از مواد دیگه هم پیدا کردیم و خیلی چیزی یاد گرفتیم و توانایی دوستان ما تو بخش علمی انرژی اتمی بسیار بالا بود. من خیلی خوشحالم که تونستم بسازم.
باورتون بشه؟
به نظر من باید بهشون جرأت بدم. خب به هر حال تو هر کاری شما میده وقتی بخوای شروع بکنی شانس خطا هم داره، خطا و اشتباه هم داره، ممکنه به نتیجه نرسی. اینا باید تحمل کنی. از این آدم یاد میگیره و ما هم تو همین مسیر خیلی چیزی یاد گرفتیم. مواد دیگه ای پیدا کردیم که این نبود ولی اونا کاربردهای خودش رو داشت و به هر حال تونستیم یه ماده خیلی خوب یا پیدا بکنیم، یه فرمول خاصی یا پیدا بکنه. تو آزمایشایی که ما انجام دادیم، حداقل تو نمونه‌های حیوانی که انجام دادیم، با نمونه‌های خارجی که تست کردیم، با چندین نمونه تست کردیم، چیزی کم تر نداشته، حتی قدرت بندآورندگیش توی زمان کم تری بوده و مؤثر تر بوده، عفونت نکرده. والا این کاربرد جای خاص خودش رو داره. وقتی که یه جایی هست که خون ریزی میکنه و دیگه جراح هیچ کاریش نمیتونه بکنه، یه نقاط خیلی کوچیک کوچیک خون میاد و یا بایستی با فشار بگیرمش یا بیسوزونمش و بخیه زدنم، اونجا خیلی مؤثر نیست. این ماده میاد چون خیلی ریزه، یه پلیمره، میره داخل عروق، آبا به خودش باند میکنه و بعد باز میشه. حجمش 3 برابر 4 برابر میشه. این حجم نمونه ما 4-5 برابر میشه ولی اون نمونه دیگه همه 2-3 برابر میشه و به خاطر همینم قدرت هموستاتیک خیلی خوبی داره.
آقای دکتر، گفتید که یکی از دوستان به شما پیشنهاد دادن که دوستان انرژی حتی میتونن به شما کمک کنن. تا قبل از اینکه ببینیدشون و پیشنهاد بدید باورتون میشد که حالا استفاده از انرژی اتمی تو این زمین هم میتونه باشه؟
ما همیشه از انرژی اتمی میترسیدم راستش ولی خیلی خوبه. ولی
چرا میترسیده؟
فکر میکنم خیلی خطرناکه ولی خیلی مفیده، خیلی کمک میکنه و شاید 10% کار اون قسمت های نظامیش و سیاسیش و اینا باشه ولی 90% کمک میکنه به سلامت جامعه و بخش علمی خیلی قوی دارن، توانایی خیلی بالا دارن و جای کار بسیار زیادیه که من پیشنهاد میکنم همه دوستان جوان با اون آشنا بشن و از اون روش سنتی بیان بیرون.
این سال آخر میتونه جواب بده، میتونه جواب بده. آقای دکتر، شما موافق هستید ما انرژی هستی داشته باشیم با این همه تحریم یا انرژی هستی نداشته باشیم و تحریم ها برداشته بشه؟
والا به نظر من که باید داشته باشه. چرا انرژی هستی نداشته باشه؟ من نمیدونم چرا نباید داشته باشیم. ما هم یک قسمتی از دنیا هستیم، باید از منابع خودمونم میتونیم استفاده بکنیم برای جامعه هم مفید باشه. همینطور که اونا آب دارن، برق دارن، انرژی نور خورشید دارن، ما هم انرژی هستی دارن. ما باید بهتر از اون هم باشیم چون به هر حال اونا همشون تکنولوژیش از جایی دیگه میارن، ما از بچه خودمون میتونن استفاده بکنن، چرا نداشته باشیم.
انرژی هسته یو فناوری هسته ای برای خیلی ها تنها یک معنی داره. بوم. اما حقیقت چیزی فراتر از اینه. فناوری هسته ای امروز بیشک در همه ارکان زندگی مردم حضور تسهیل کننده و ترفیع دهنده داره. پودر بندآورنده خون حتما میتونه جادویی باشه. میتونه جایگزین چسب های زخمی باشه که هممون ازش خاطرات تلخی داره. میتونه استراب جراح را در موقع عمل جراحی کاهش و امید به موفقیت عمل را افزایش بده. و میتونه آرزوی نوجوانی من را هم محقق کنه.
خیلی خوشحال و خرسندیم که از سراسر ایران عزیزمون در برنامه شب‌های ایران شنونده داریم و قطعاً هموطنان عزیز و نازنینمون در مرکز قزوین هم دارن ما رو همراهی می‌کنند. در این لحظه می‌خوایم از یزد سفری داشته باشیم به مرکز قزوین و گزارشی رو تقدیمتون بکنیم از حال و هوای مردم نجیب و غیور و با ایمان مرکز قزوین. همکار گزارشگرمون قراره که صحبت کنند. بفرمایید.
با نام و یاد خدا، همراهان عزیز برنامه شب‌های ایران سلام. هر کجا که هستید تنتون سلامت باشه و عمرتون با عزت. زهرا باقری هستم، گزارشگر صدای مرکز قزوین و افتخار این رو دارم که از پایتخت خوشنویسی ایران برای شما عزیزان گزارش تهیه بکنم. اومدم به یکی از محله‌های دنج شهر قزوین به نام ملک‌آباد که مردمی خونگرم و هنرمند و باصفا و مهمان نواز داره. میخوام با یکی از اهالی همین محله گفتگو داشته باشم دعوت میکنم شنونده این بخش گزارشی باشید. خانم سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، زنده باشید.
از این بهار زیبا لذت میبرید؟ از این درختایی که شکوفه کردن، لباس سبز تنشون کردن، هوای بهاری، آواز پرنده ها؟
بله، عالیه.
چه حسی میگید از این بهار؟
انرژی مثبت میگیرم و واقعا طبیعت زیبا، شکرانه خداوند بزرگه که ما همچین طبیعتی تو ایرانمون داریم.
سلامت باشید. وقتی که نگاهتون به پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میفته چه حسی داره؟ کمان که کنار ما الان این پرچم ها هستن.
افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم به این پرچم ایران، ملت ایران و شهیدانمون.
زنده باشید.
افتخار میکنم.
چه چیزی باعث شده که شما به این مواردی که اشاره کردید افتخار بکنید؟ دلیلش چیه؟
ایرانی بودنم و خون شهیدانم.
وطن یعنی چی؟
وطن یعنی مادرمون. هیچ وقت آدم بدون مادر نمیتونه زندگی خوبی داشته باشه. ما که در کنار مادرمون حس خوب و افتخار آفرینی داریم.
سلامت باشید. در این تجمعات حماسی که شبها برگزار میشه در سرتاسر ایران عزیز و دوست داشتنی شرکت کردید، حضور مردم رو چطور دیدید؟
بله، حضور مردم عالی بود، خیلی خوب. زوج جوان عروس و دامادمون شرکت کردن.
نوزاد،
بله، نوزادی که بغل مادرش بود و پیرزن یا پیرمردی که روی ویلچر بود و واقعا همه تونستن حضورشون رو خیلی مثبت در کنار مردم نشون بدن و این یه همدلی رو، ایران همدل رو همیشه زنده نگه دارن.
زنده باشید. و ما به همین همدلی ها افتخار میکنیم.
افتخار
درسته؟
میکنیم، واقعا افتخار میکنیم. انشالله پیروزی انقلاب اسلامی یا رزمندگان اسلام به زودی زود.
سلامت باشید. به نوبه خودتون برای وطن طی این روزهای اخیری که پشت سر گذاشتیم چی کار کردید؟
در کنار مردم تونستیم غذاهایی که آماده میکردیم، پخت غذا اینا و یه موقع فروششون و پولشون رو برای جبهه مقاومت خرج میکردیم و جمع‌آوری پتو، وسیله خواب برای رزمندگامون دیگه با جبهه پشتبانی هماهنگ شدیم برای پیدا کردن جای مناسب برای جنگزده هامون، حتی فروش خانمایی که وسیله هایی که تو خونه درست میکردن، صنایع دستی و این چیزا، گرفه های زدیم و از فروش اینا همه برای جبهه مقاومت خرج بشه.
زنده باشید. پس حسابی شما این روحیه همدلی رو داشتید و در کنار سایر همکارانتون تونستید که به مردم و وطنمون خدمتی بکنید و همین حرفا باعث میشه که هم من هم تمامی شنوندگان عزیز و هموطنان دوست داشتنیمون لذت ببرن و افتخار کنن به وجود چنین مردمی.
و همچنان هستیم با پیروزی رزمندگان اسلام خاتمه پیدا کنه.
چرا ایران پیروزه؟
ایران پیروزه، همون جوری که رهبر شهیدمون گفتن، ایران پیروزه. دشمنان ما انتظار اینا نداشتن که مردم همچنان در صحنه باشن.
بله،
همچنان بالای 40 روز هر شب بیرونن و این سنگر واقعا حفظ کردن. همین جوری که اومدن بیرون تونستن مشت محکمی به دهن اسرائیل و آمریکا بزنن.
رمز موفقیت و سعادت و افتخار ایران عزیز و دوست داشتنی ما، این که پرچمش همیشه بالاست، اینه که ما حامی ولایت فقیهمون هستیم و تا آخرین قطره خونمون پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم. ملت ما ملت پیروزه، چون ما ملت امام حسین علیه السلام هستیم.
اذا جاء نصر الله والفتح، به زودی پیروزی فرا میرسد به امید خدا.
زنده باشه خانم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
متشکرم، خدافظ.
تماشای ایران زمین را نوشت، جنون نقش معماری چشم توست، خم ابرویت راه عرفان زده است و
تو، چون این خیمه بر بام دارم زده است. تو در روزهای خروشان فجر به فرمان آن پیشوای غیور خروشیدی و صحن مسجد گواست که شد پهنه خاک تو غرق نور. و امروز همراه با مقتدا شکوفا شدی در مسیر خدا. کنون عطر خون شهیدان تو وطن را پر از ارغوان کرده است. شکوه جوانان دانش نشان شهیدان تو وطن را پر از ارغوان کرده است. شکوه جوانان دانش نشان تو را ای کهن دل جوان کرده است. کنون نو به نو با شکوفایی شکفتم که راز بهار منی. کنون نو به نو با شکوفاییت شکفتم که راز بهار منی. مرا با تو پیوند دیرینه ایست تا ایرانی ها افتخار منی. تا ایرانی ها افتخار.
یه جغرافیا، یه مرز روی نقشه، یه شکل که شمال و جنوبش و همسایه ها گرفتند، این همه معنی وطن نیست. وطن یعنی ریشه، یعنی همه من، یعنی دیروز و امروز و فردا، یعنی بودن، یعنی موندن. برای همینه که از جون گذشتن برای وطن فضیلته، جون دادن برای وطن حرمته. برای همینه که اسم ایرانو که میاری دلت بیتابی میکنه، نفست به شماره میفته، نبضت تندتر میشه. برای همینه که کاری اگه انجام بدی برای این وسعت مقدس بیشک نامدار میشی، مثل همه ماهایی که این روزها نامدار شدیم، نامدار به حضور و حماسه. پس به افتخار شما عزیزان تمام قد می ایستیم.
بعد را همه بلدیم، قصه پیروزی معجزه آسا. اما قرآن فقط برای تعریف فتح تاریخ ننوشته، احد رو گذاشته که بگه نصرت چک سفید امضا نیست. ببینید ماجرا چی بود؟ چند ده نفر مأموریت خیلی روشنی داشتن، از این تنگه تکان نخورند. نه بحث تاکتیک صرف بود، نه دستور مأموری. پشتش یک اصل توحیدی خوابیده بود، اینکه رأی تو، تحلیل تو، هوش نظامی تو وقتی در تعارض با فرمان نبی قرار میگیره باید بی هزینه کنار بره. اما چی شد؟ برق غنیمت، دنیا طلبی خیلی ریز، همون یک درجه انحراف باعث شد تنگه خالی شه، پشت جبهه باز بشه، پیروزی لحظه‌ای بشه شکست تلخ. قرآن خیلی شفاف میگه انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، یعنی شیطان این لغزش رو همونجا اختراع نکرد، سالها خطا و گناه ریز رو آرشیو کرده بود واسه همین نقطه عطف، لحظه‌ای که باید کنار ولی خدا بایستی. اون لحظه همین ریز گناه ها میشن لغزش بزرگ. حالا بیایم امروز خودمون رو بررسی کنیم. چند روز امریکا با